الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در نقطه ثالث از بحث اجزا که مرحوم آخوند فرموده بودند اتیان به مأمور به ظاهری که مفاد اماره هست بنابر قول به سببیت مجزی هست، ولی نحوه اجزا به همون نحوی هست که در مأمور به اضطراری گفته شده. در این نقطه ثالثه اشکال شده است به مرحوم آخوند، مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی اشکال کردند که اینطور نیست که مقتضای مسلک سببیت اجزا باشه، چون سببیت سه تا معنا و سه مبنا در مسلک سببیت هست. بر اساس معنای اول که سببیت اشعری باشه و معنای دوم که سببیت معتزلی باشد، هر چند حکم اجزا هست، این سببیت مستلزم اجزا هست، ولی خود این دو مبنا قابل التزام نیست، باطل هست للاجماع و تسالم، حداقل بطلانش با اجماع و تسالم درست میشه. مبنای سوم در سببیت که مصلحت سلوکیه باشد، اینطور نیست که مقتضی اجزا باشد. خود مرحوم نائینی فرمودن که بنابر مسلک سببیت به معنای سوم که مصلحت سلوکیه باشد، حکم عدم الاجزا هست به نحو مطلق. ولی مرحوم آقای خویی به حسب تغییرات محاضرات و دراسات فرمودن نه، بنابر قول سوم باید تفصیل بدهیم بین اعاده اجزای من جهت وجوب الاعاده در وقت و اجزای من جهت وجوب قضاء خارج از وقت. در قضای خارج از وقت بنابر این که قضا تابع ادا باشد، اینجا هم حکم عدم الاجزا هست، ولی بنابر این که قضا به امر جدید باشد، اینجا حکم به اجزا می شود. این که مرحوم نائینی به نحو مطلق فرموده است بنابر مصلحت سلوکیه حکم عدم اجزا هست، این اطلاق صحیح نیست. لابد من التفصیل در قسمت قضا، لابد من التفصیل بین قول به تبعیت قضا للعدا و بین کون القضا به امر جدید، بین اینها باید تفصیل بدیم. و چون بنابر اینکه قضا تابع عدا باشد، اون امر اول امتثال نشده، مصلحت او تحصیل نشده، الان امکان تحصیل داره، باید مکلف تحصیل بکنه. ولی بنابر این که قضا به امر جدید باشه، چون اونی که مأمورم به بود که صلات در وقت بود، اون فعلا قابل امتثال نیست چون وقت گذشته است، نسبت به وجوب قضا که امر مطلب جدیدی هست، فعل جدیدی هست، احتیاج به امر جدید داره، شک میکنیم آیا قضا واجبه یا واجب نیست. توضیحی که در ذیل کلام مرحوم آقای خویی داده شد این بود که چون موضوع فوت هست و فوت در اینجا احراز نمیشود، روی این حساب حکم به عدم وجوب قضا میشه. نتیجه بس تا به حسب اون که در جلسه قبل گذشت به اینجا رسید. مرحوم سر از این اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی جواب داده. مرحوم نائینی فرموده بود بنابر مصلحت سلوکیه حکم عدم الاجزا هست، چه در کشف خلاف فل وقت، چه در کشف خلاف بعد از وقت، چه نسبت به وجوب الاعاده، چه نسبت به وجوب القضا. مرحوم آقای خویی فرمود نه، باید تفصیل بدیم. وجه تفصیل هم، مرکز تفصیل هم این بود که قضا تابع ادا هست یا قضا به امر جدیده. مرحوم آقای صدر از این اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم نائینی جواب داده به این که اینجا ولو قضا به امر جدید باشد، ولو قضا به امر جدید باشد، ولی در این حال باید حکم به وجوب قضا کرد، به مبنای مصلحت سلوکیه باید حکم به وجوب قضا کرد. چرا؟ فرمودم به خاطر اینکه مصلحت سلوکیه‌ای که مرحوم شیخ به اون ملتزم شد برای دفع شبهه ابن قبه بود. ابن قبه قائل شد بود به اینکه حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی قابل جعل نیست، قابل جمع با حکم واقعی نیست. چرا؟ چون جعل حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی که ربما یکون و مخالفا للحکم الواقعی موجب تفویت مصلحت در اون حکم واقعی می شود یا موجب الغاء در مفسده می شه. اگر حکم واقعی شیء حرمت باشه در مقام ظاهر وجوب برای او جعل بشه یا جواز برای او جعل بشود موجب الغای مکلف در مفسده میشه. اگر حکم واقعی شیء وجوب باشد، وجوب برای شیء آخر جعل بشه یا حکم به عدم وجوب بشود در حکم ظاهری موجب تفویت مصلحت اون حکم واقعی میشه. اشکال ابن قبه این بود که جعل حکم ظاهری موجب تفویت مصلحت یا الغای مکلف در مفسده میشه. اگر شارع بخواد حکم ظاهری را جعل بکنه این موجب تفویت مصلحت و موجب الغای در مفسده میشه. معلوم هست که از شارع حکیم صادر نمیشود کاری که موجب تفویت مصلحت بشود یا موجب الغای مکلف در مفسده بشه. اینکه شارع با فعل خودش که جعل حکم ظاهری باشد مصلحت واقعی را از مکلف تفویت بکنه یا مکلف را در مفسده واقعی بیاندازد لا اشکال در قبح او، امر قبیح است. اشکال ابن قبه این بود. مرحوم شیخ برای حل این شبهه فرمود که ما قائل به مصلحت سلوکیه میشویم به این بیان که تفویت مصلحت و الغاء در مفسده در صورتی قبیح هست که سلوک بر طبق اماره و تطبیق عمل بر طبق حکم ظاهری خودش مصلحت نداشته باشه، و الا اگر سلوک اماره مصلحت داشته باشه به وسیله اون مصلحت به حدی باشد که تدارک بکنه اون مصلحت فوت شده از واقع را یا اون مفسده را جبران بکنه که مفسده واقعی را جبران بکنه، اگر چنین مصلحتی در سلوک وجود داشته باشه تفویت مصلحت واقعیه و الغای فی المفسده الواقعیه محذور نداره. مرحوم شیخ برای جواب دادن از این شبهه ابن قبه قائل به مصلحت سلوکیه میشه. با توجه به این که التزام به مصلحت سلوکیه به برهان قبه تفویت ثابت شده، برای جلوگیری از این قبه ثابت شده، این برهان اون مقداری از مصلحت را در سلوک اماره اثبات میکنه که اگر اون مقدار نبود لازم میآمد فوت مصلحت واقعی را، اگر اون مقدار نبود لازم میآید فوت مصلحت واقعی را. این برهان این مقدار اقتضا داره، بیش از این که اقتضا نداره. با توجه به این که مقدار ثابت شده از مصلحت سلوکیه به برهان قبح تفویت مصلحت در این حد هست، در مواردی که در تمام وقت اماره وجود داشت و کشف خلاف در وقت انجام نشد، بعد از وقت کشف خلاف اتفاق افتاد، این برهان قبح تفوید بیش از این اقتضا نداره که در این سلوک یک مصلحتی هست که اون مصلحت فوت شده را جبران میکنه. اون مصلحت فوت شده در این مواردی که کشف خلاف بعد از وقت بشود، اون مصلحت فوت شده مصلحت صلات در وقت، صلات ادایی هست. اون مقدار به خاطر سلوک فوت شده، بیش از اون که فوت نشده. اما مصلحت اصل فعل، اصل صلات که اعم از صلات در وقت و صلات خارج از وقت باشه، مصلحت اصل صلات که با قضا کردن صلات در خارج از وقت قابل استیفا هست، همونطور که ظاهر دلیل قضا همینه، مصلحت اصل وقت وجهی نداره که به وسیله سلوک مصلحت سلوک اماره جبران بشه. چرا؟ چون مصلحت سلوک اماره این مقدار را اقتضا میکرد که اگر او نباشد اون مصلحت واقعیه بلا تدارک فوت میشه. کدوم قسمت از مصلحت هست که اگر سلوک مصلحت سلوکیه نبود بلا تدارک میموند؟ همون مصلحت صلات در وقته. و الا مصلحت اصل الصلات اگر مصلحت سلوکیه نبود، این مقدار از نایه اشاره تفوید نمیشد، که چون بعد کشف خلاف مکلف ملتفت به این هست باید عمل رو انجام بده دیگه تفوید این مصلحت به شارع استناد داده نمیشه. چون تفوید این مصلحت، یعنی مصلحت اصل و طبیعی، به شارع از جهت جعل حکم ظاهری اسناد داده نمیشه، رو این حساب مصلحت سلوکیه مرحوم شیخ نمیتواند این قسمت را جبران بکنه، این قسمت را تدارک بکنه، چون این مصلحت سلوکیه از باب ضرورت اثبات شده. با توجه به این که از ضرورت تقدر به قدرها لا اکثر، این مصلحت سلوکیه فقط به مقداری که اگر نبود اون مصلحت واقع بلا تدارک میمان، اون مقدار رو فقط میتونه جبران بکنه، بیش از این نمیتواند جبران بکنه. روی این حساب اشکال نتیجه میشه که اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی به حسب اونی که در دراسات و محاضرات هست اشکال واردی نیست. به همونطور که به لحاظ وجوب الاعاده مبنای سببیت به معنای مصلحت سلوکیه اقتضای عدم الاجزا را دارد، همونطور که نسبت وجوب الاعاده اقتضای عدم الاجزا را دارد، به نسبت الی قضا هم اقتضای عدم الاجزا را دارد و لازم هست که مکلف قضا را در خارج از وقت انجام بده. این در حقیقت جوابی است که مرحوم آقای سعد از اشکال مرحوم آقای خویی به مرحوم ناینی داده، ولی این جواب تمام نیست. با توجه به توضیح هم که در جلسه قبل نسبت به فرمایشات مرحوم آقای خویی داده شد، جواب این مناقشه در این جواب مرحوم آقای صدر اینه که بله قبول داریم که دلیل مرحوم شیخ بر مصلحت سلوکیه همون برهان قبح تفویت مصلحت واقعیه هست. خود این برهان، خود این دلیل به نفسهی اقتضای این را نداره که ما از دلیل حکم ظاهری استفاده بکنیم که سلوک امار در وقت موجب کشف با کشف خلاف در خارج از وقت، این سلوک اماره موجب تدارک مصلحت اصل الفعل میشه. بله با توجه به این برهان وجهی نداره که ما از خطاب حکم ظاهری این معنا رو استفاده بکنیم. چرا؟ چون از این دلیل و از این برهان بیش از اون مصلحتی که به همون تعبیری که مرحوم صدر فرموده، بیش از اون مصلحتی که لولاها لازم فوات مصلحت واقعی بلا تدارکن، بیش از این استفاده نمیشه. این قسمت مورد قبوله، از این دلیل، از این برهان بیش از این استفاده نمیشه. ولی ولو از خود این دلیل و این برهان این مطلب استفاده نمیشه، ولی با توجه به این که قضا به امر جدید هست و موضوع قضا هم که امر جدیده فوت الفریضه ولو به ملاکه ها هست، ملاک فریضه هم اگه فوت بشه این موجب وجوب قضا میشه، با توجه به این که موضوع قضا اینه، در موارد قیام اماره بر اجزا و شرایط واجب واقعی، الان همون محل کلام مرحوم آخون اینجا بود دیگه، بله اماره قائم بشه بر اجزا و شرایط واجب واقعی، مثل اینکه بیانه بگوید که لباس تو پاک هست، بیانه اینجور بگه دیگه، بگه لباس تو پاک هست، یا بله خبر ثقه بگوید به شخص که تو مثلا در این نمازت رکوع رو انجام دادی، بیانه قائم بشود بر تحقق شرط، بر تحقق جرم. مورد کلام اینه دیگه. با توجه به اینکه مورد کلام این هست، در مورد بحث مرحوم آخون اینه، و الا اماره ای که قائم بشود بر وجوب بر اصل و تکلیف، اونو که مرحوم آخون در مراحل بعد که فرموده حتی علی القول بسببیه ما قائل به ایضا نیستیم، اونو که بعد میفهم، الان مورد کلام مرحوم آخون اماره ای که قائم شده بر ایضا و شرایط واجب واقعی. در جایی که اماره قائم بشود بر اجزا و شرایط واقعی، در این مورد که سنخ معتیوبه با معمولوبه سنخ واحدی است، همون واجبه، منتها از جهت جزء و شرط نهایتش فاقد اون جزء و شرط واقعی بوده. با توجه به این که مورد قیام اماره تحقق جزء یا شرط واجب واقعی هست، احتمال این که در این موارد که شخص سلوک بر طبق اماره عمل میکنه، وجدانن احتمال این که این سلوک اماره در این موارد به مقداری مصلحت داشته باشد که مصلحت اصل صلات را، طبیعی و صلات را جبران بکنه، یعنی مساوی با او باشد، وجدانن یه چنین احتمالی داده می شود، وجدانن یه چنین احتمالی داده می شود. به همون نحوی که در مأمورون به اضطراری در کلام مرحوم محقق عراقی مطرح شده بود که بعد از علم به این که نماز با تیمم وافی به تمام مصلحت نماز با وضو نیست، مثلا 20 درجه کم داره، یک فرض اینه که ما احتمال این را میدهیم که به خاطر اتیان صلات در وقت 20 درجه به اون 80 درجه اضافه بشه، مجموع به 100 درجه برسه. به همون نحوی که در مأمورون به اضطراری یک چنین احتمالی وجود داشت، در ما نحنوفی احتمال این مصلحتی که با سلوک اماره انجام شده ولی به اتیان ذات واجب با این شرطی که اماره بر تحقق او قائم شده اماره بر تحقق جز قائم شده، در این مورد مصلحتی در مجموع پیدا بشود که اون مصلحت به اندازه مجموع اون مصلحت حاصل شده به اندازه مصلحت اصل صلات باشه، احتمال این را وجدانن میدهیم. چون چنین احتمالی وجدانن وجود دارد، فوت الفریضه به ملاکه ها احراز نمیشه. احراز که نشد، شک در فوت کردیم، نوبت میرسه به براعت، حکم به وجوب قضا نمیشه. این کسی نمیخواد از خود مصلحت سلوکیه، از اون برهان مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ به او استناد کرده، از اون برهان در بیاورد که سلوک اماره وافی به اون مصلحت هست. نه، کسی نمیخواد این رو از اون در بیاره تا شما اشکال بفرمایید که این برهان این مقدار برد ندارد که وجود مصلحت را استیفای مصلحت اصل الصلات را اثبات بکنه. کسی از اون نمیخواد استفاده کنه، اون بلکه قبول داریم که از اون دلیل بیش از این در نمیآید، ولی منافات با این نداره که از اون دلیل اون مقداری را که به دست می آید همون وجود مصلحت در سلوک هست که اون مصلحتی که که اگر نباشد فوات المصلحه لازم می آید بلا تدارک، اون مقدار مصلحت را از اون دلیل ما در همون حد کشف می کنیم، بیش از این کشف نمی کنیم. ولی احتمال این که یه مصلحتی در این موارد خاصه وجود داشته باشه که فقط جزش ترک شده یا شرطش مثلا با واقع مخالفت نشده، احتمال وجود این مصلحت که در مجموع با ملاحظه اون مصلحت در سلوک مصلحت اصل و طبیعی استیفا شده باشه، احتمال این که ویدانن وجود داره. همین کافیه برای اینه که قضا محرز نباشد، احراز وجوب قضا نمی شود، نوبت به مرحله اصل عملی می رسه، شک در وجوب قضا هم مجرای براعته. پس اشکال مرحوم آی خویی به مرحوم نائینی وارد هست که باید در که مرحوم نائینی در اشکال به مرحوم آخون فرمود بنابر دو مسلک در بنابر دو مبنای در سببیت حکم اجزا هست، بنابر مبنای دیگر حکم عدم الاجزا هست. اشکال مرحوم آی خویی به مرحوم نائینی که فرموده نه، بنابر مصلحت سلوکیه که معنای سومه شما باید تفصیل بدید، این اشکال به مرحوم نائینی وارده. و صحیح در اشکال به مرحوم آخون در نقطه ثالثه اینه که اون دو معنا را یک طرف بذاریم در سببیت، معنای سوم را طرف دیگر در اون تفصیل بدهیم. این اشکال اولی که در به مرحوم آخون در نقطه ثالثه شده. مرحوم آقای تبریزی در نقطه ثالثه از بحث اجزا اشکال دیگه‌ای به مرحوم آخون می‌کنن و اون اشکال عبارت از این هست که فرمودن قول به سببیت در امارات، قول به سببیت به اینکه قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود به طوری که واقع تغییر می کنه، این اختصاص داره به اماراتی که قائم بر احکام کلیه در شریعت شده باشه، اعم از حکم تکلیفی و یا حکم وضعی. اما اماراتی که قائم شده اند بر موضوعات خارجیه و احکام جزئیه، در اونها کسی قائل به سببیت نیست، کسی قائل به تصویب نیست، کسی قائل به حدوث مصلحت که موجب تغییر در واقع باشد نیست. و حالی که مورد بحث در کلام مرحوم آخوند همین اعمالات قائم بر موضوع هست دیگه، چون فرمودن محل بحث اون بله حکم ظاهری هست که از نقطه اول تا نقطه سوم فرمودن محل بحث جاییست که اماره جاییست که حکم ظاهری قائم شده باشه، ثابت شده باشه در مقام تحقیق متعلق و بیان تحقق جزء و شرط. در این محل بحث که در همین محل بحث که امارات قائم بر موضوع هستند که در مقام تنقیح متعلق تکلیف و تحقق جز یا شرط قائم شده باشند، کسی در این موارد که قائل به سببیت نشده، تا شما بفرمایید که علی القول به سببیه حکم اجزا هست به اون نحوی که گفته شده، روی حساب فرمودن که مثلا در جایی را که اماره قائم شده بر در موضوع، مثلا کسی لباسی را خرید از جلد حیوان، بعد متوجه شد که و خیال میکرد که مثلا این مزکا هست، حالا با اصل با تمسک به اماره مثلا قول ثقه یا بینه حکم، یعنی حکم خیال کرده بود، حکم کرده بود به این که این حیوان مزکا هست، در جلد مزکا داره نماز میکنه، بعد از نماز معلوم شد که نه، این حیوان میته است، این جلد میته است. اینجاها التزام به اجزا در یا از جهت بله به قیام بینه یا از جهت سوق المسلمین امثال این حکم به مزکا کرده باشه، اینجا بله کسی قائل به اجزای به این معنا که شارع اینجا تسکیه در این مورد را اینجا حکم به تسکیه کرده باشه، این سببیت قائل به سببیت شده باشه، اینجا تسکیه حکم به تسکیه شده باشه، این معهود در باب امارات نیست. اون چی که معهود در باب امارات من القول به سببیه هست اماره قائم بر احکام کلیه هست، نه اماره قائم بر موضوعات و خصوصیات واجبات من الاجزای و شرائط. روی حساب این بحث اگر شما بخواهید از ثمره بین اعتبار اماره در اماره علی نحو طریقیت و علی نحو سببیت بخواهید بحث بکنید، این بحث را در موارد اماره قائم بر احکام کلیه باید ببرید، نه در اماره‌ای که قائم بر موضوعات شده باشه. اماره قائم بر احکام کلیه مثل هم مثال بله وجوب صلات جمعه در عصر غیبت و امثال اینها. این اشکال مرحوم تبریزی به مرحوم آخوند در این نقطه ثالثه. اصل این اشکال در کلام مرحوم های خویی هم نه به مناسبت نقطه ثالثه، بله در موضع دیگه این اشکال این مطلب در کلام مرحوم های خویی هم هست. در مصبا در اون قسمتی که محل نزاع را مرحوم های خویی میخواد تبیین بکنه که مورد نزاع کجا هست، اونجا فرموده که محل نزاع در اجزای مأمورون به ظاهری از امر واقعی، محل نزاع جایی است که کشف خلاف در امارات قائم بر شبهات حکمیه شده باشه. اما اماراتی که قائم بر شبهات موضوعی شده باشند در اونها کشف خلاف هم بشود، اینها خارج از محل نزاع هست. کسی در اونجا در امارات قائم بر شبهه موضوعی قائل به اجزا نشده است. عدم الاجزای در امارات قائم بر شبهات موضوعی من المتسالم علیه بین الاصحاب، کسی در اونجا قائل به اجزا نشد. چرا قائل به اجزا نشد؟ به خاطر اینکه فرمودن قول به اجزا سر از تصویب در میاره، سر از تغییر واقع در میاره، من حیث لا یشعر سر از تغییر واقع در میاره. خب تصویب در نسبت به حکم و تغییر در حکم فی حد نفسی امر معقولی به نظر میرسه، حالا ولو اشکالات باطل باشه این نظر، که حتی مثلا نظر معتزلی هم که قیام اماره موجب تغییر حکم واقعی باشه ولی باطل باشه، ولی فی حد نفسی صورت باطلی نداره، قابل التزام، یعنی قابل گفتن هست، قابل گفتن هست که کسی تفرق بکنه به این که با قیام اماره حکم واقعی عوض میشه. در مورد امارات قائم بر احکام تصویب قابل تفوه هست ولی باطله، ولی قابل تفوه هست، ولی در امارات قائم بر موضوع اصلا قول به تصویب و تغییر واقع غیر معقوله، قابل گفتن نیست. لم یقل بهی احد، حتی قائلین به تصویب، حتی قائلین به تصویب در احکام شرعیه چنین چیزی را نگفتن که بگن که چرا، برای اینکه معلومه که واضح البطلانه، هر بله عاقلی میفهمه که این مطلب مطلب درست نیست. کسی نمیتواند ادعا بکند که اگر مثلا آبی که شخص وضو گرفت در واقع خمر بود، قائل به سببیت بگوید که اماره که قائم شده است بر این که این مایه آب هست، این قیام اماره موجب تغییر در واقع بشود، ما مایه‌ای که کان خمرن یسیر و ماءً واقعاً، انقلاب در واقع پیدا بشه. این اصلا قابل تفوه نیست. کسی بگوید که در این موارد اماره، چون قول صحیح در اماره مثلا سببیت هست، قیام اماره موجب تغییر واقع میشه، اینجا هم اماره قائم بر کون المایع ماءً سبب بشود که این مایعی که در واقع خمر هست تبدیل به آب بشه. روی این حساب در این موردی که اماره قائم بر آب بودن مایع شده، ثم انکشف خلاف، فرموده لا خلافه در این که این وضوع باید اعاده بشه دیگه، کسی قائل به صحت این وضوع نیست و عدم وجوب اعاده نیست. پس این مسئله امارات قائم بر شبهات موضوعی قابل گفتن نیست، این از محل بحث خارجه. خب اون مطلب، این مطلب هم اقتضا داره که همین در نقطه ثالثه همین اشکال به مرحوم آخوند بشه دیگه، که شما در اون مورد بحثتون که در همون مورد بحثتون که بله شرطیت و جزئیت و قیام حکم ظاهری در شرطیت و جزئیت، شرط و جزء مأمورون بباشه، اینجا معنا نداره، اینجا از موارد اماره قائم بر موضوع هست، قول به تصویب اصلا اینجا مجال نداره. در مثوا در قسمت مقدمات بحث امر ظاهری در تبیین محل نزاع، مرحوم آقای خویی اینطور فرمود، در محاضرات در اون قسمت نتایج بحث اونجا فرمود که امارات قائم بر شبهات موضوعیه کلبینه ولید و ما شاکل هما، اینها کلن از محل بحث خارجه. سبب خروج اینها از محل بحث همین مطلبی است که در مثوا بیان شده که قیام امارات علی شیئین از شیء خارجی و موضوع خارجی موجب قلب واقع علی ما هو علی نمیشه، هیچ کسی این رو نمیتونه تفوه به این بکنه، روی حساب این از محل بحث خارج میشه. این هم فرمایش مرحوم آقای خویی که حاصل از این فرمایش هم اشکال به مرحوم آخوند در نقطه ثالثه پیدا میشه، ولی به نظر میرسه که این اشکال وارد نباشه، همونطور که امارات قائم بر احکام کلیه داخل در محل بحثه که اون را در نقطه بعدی، در نقطه بله در شبهات حکمیه، مقداری از این در نقطه بعد، در نقطه پنجم مرحوم آخوند فرموده، یا در شبهه حکمیه‌ای که مثلا جزئیت سوره باشه، جزئیت سوره باشه که اماره قائم شده، ما به حکم کلی نمیدانیم سوره یا واجب هست در نماز یا واجب نیست، اینم از مواردی است که قائم بر شبهه، در شبهه حکمیه هست، ولی اختصاص به این نداره. همونطور که امارات قائم در شبهات حکمیه داخل در محل بحث هستن، امارات قائم در شبهات موضوعی هم داخل در محل بحث هستن و قول به سببیت و تصویب در امارات قائم بر شبهه موضوعیه، قول به تصویب در اینجا یک مشکل اضافه‌ای نسبت به قول به تصویب در امارات قائم به شبهه حکمیه نداره، تا کسی فرار بکنه و بگوید که این قابل تفور نیست. قابل تفور نبودن باید موجب این بشه که یه مشکل اضافه‌ای داره دیگه، و الا اگه مشکل تصویب و سببیت در امارات قائم در شبهات موضوعی همون مشکل باشه، این که دیگه وجهی برای تفصیل نیست. اینجا صحیح اینه که مشکل اضافه‌ای وجود نداره. چرا؟ چون اونایی که بله قائل به تصویب هستن در شبهه حکمیه، اماره قائم بر شبهه حکمیه قائل به تصویب هستن، تصویبی که اونها ادعا میکنن، سببیتی که اونها ادعا میکنن اینه که قیام اماره موجب حدوث مصلحت میشه و حکم واقعی این شی عوض میشه، حکم واقعی او عوض میشه. همین مطلب در امارات قائم بر شبهه موضوعی هم همینه. اگر کسی در اماره قائم بر شبهه موضوعی قائل به تصویب و قائل به سببیت بشه، باید این حرفش اینه که قیام اماره موجب می شود که این عمل دارای مصلحت بشود، که این مصلحت داشتن سبب بشود که حکم واقعی شی عوض بشه، حکم واقعی شی تغییر بکنه. و الا یعنی معنای تصویب و تغییر و تبدلی که قائل به سببیت و تصویب میگوید، معنای این تغییر در خصوصیات تکوینی موضوع که نیست که مرحوم آقای کویی بفرماید که لا یمکن تفوّه به این که اماره قائم بر خمریت این را تبدیل به مایه میکنه. قائل به تصویب که تغییر را ادعا میکنه، تغییر در خصوصیات تکوینیه را که ادعا نمیکنه، تغییر در حکم واقعی او را ادعا میکنه. و وقتی تغییر در حکم مدعای او بود، به همون نحوی که در مورد قیام اماره در شبهات حکمیه ادعا میکند که قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود و مصلحت سبب می شه حکم بالفعل واقع این بشود، در مورد اماره بر موضوع همون در همون مثال آب وضو هم که در همون مثال آب وضو هم که واقعا مایه خم بوده و اماره قائم شده است بر این که این مایه آب هست، اونجا هم قائل به تصویب میگوید که بله واقعا به حسب خصوصیات تکوینیه این بله این خمر هست، خصوصیات تکوینیه با قیام اماره عوض نمیشه، ولی قیام الاماره علی کونه ماء سبب میشود که حکم سبب میشود حکم واقعی این مایه، حکم واقعی این مایه صحت الوضوء به او بشود. وضوء همانطور که با قطع نظر از قیام اماره با آب واقعی صحیح بود، اینجا هم قیام اماره باعث می شود به حسب احکام واقعی صحت الوضوء بالماء شامل این مورد هم بشود. در این مورد هم قیام اماره موجب حدوث مصلحت می شود. بله این مایه با قد نظر از قیام اماره خمره، خمر وضو گرفتن با خمر مصلحت نداره، ولی قیام اماره علی کونه ماء سبب حدوث مصلحت در این میشه. این وضو با این خمر مصلحت پیدا میکنه به خاطر قیام اماره، به طوری که حکم واقعی او تغییر میکنه. روی این حساب اینکه بله در به مرحوم آخون اشکال بشود که در اون مورد بحث شما از نقطه اول تا نقطه ثالث که اماره قائم بر تحقیق بر تحقق متعلق تکلیف شده باشه و در مقام بیان تحقق متعلق باشه من حیث الایلای و شرائط، اینجا قول به سببیت اصلا مجال نداره، اینطور نیست. قول به سببیت در اینجا هم مجال داره. اونایی که قائل به سببیت هستن روی اون وجهی که حکم به سببیت کردن، اون وجه اختصاص به امارات در شبهه حکمیه نداره، امارات در شبهه موضوعیه را هم شامل می شود و قول به تصویب و سببیت در این امارات مشکل اضافه ای ندارد. اینطور نیست که غیر قابل تفوق باشد، نه قابل تفوق است، منتها باید دلیل بر بطلان اون اقامه بکنیم که همون اجماع و تسالم باشه. این هذا تمام الکلام در نقطه ثالثه از بحث اجزا و اشکالی که به مرحوم آخون در این نقطه ثالثه شده. معلوم شد که اشکال وارد به مرحوم آخون در نقطه ثالثه همون اشکال اول هست که در کلام مرحوم نائینی به صورت ناقص آمده است و مرحوم آقای خویی تکمیل کرده است اون اشکال به مرحوم آخون در نقطه ثالثه را. نقطه چهارم از بحث در اجزا در این بود که اگر اماره قائم در تحقق شرط یا جزء متعلق تکلیف شده باشد و ما در حجیت اماره تردید داشته باشیم، حجیت اماره علی نحو طریقیت و کشف یا حجیت اماره علی نحو سببیت و موضوعیت هست، آیا در این تقدیر اتیان به مأمورون به ازایی مجزی هست، مستلزم اجزا هست یا مستلزم اجزا نیست؟ مرحوم آخون در این قسمت تفصیل دادن بین وجوب الاعاده و وجوب القضا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.